منعکس کرده. وزیر نیرو خودش آمد از نزدیک این جنراتور رو از نزدیک دید.
شما به عنوان چه کسی این کارو
کردید؟ من به عنوان کسی که در واقع دنبال همین خودکفایی توی بحث انرژی بود، من به عنوان یک فرد معمولی دنبال این قضیه بودم. من تو چون ارتباط داشتم با دولتی ها اینا میشناختم، رئیس جمهور ما رو ارجاع داد به وزیر کار و امور اجتماعی که شما برو مثلا بگو اونجا وام بگیرن برن این رو تولید کنن. گفتم بابا این جنراتوری که تولید کرده اصلا مشکل انرژی تو کشور حل میکنه. این موتورش رو روی ماشین گذاشتیم، توانسته ماشین با همین موتور بدون هیچ گونه سوخت بنزینی حرکت بکنه، برق تولید میکنه بدون اینکه شما از نفت و از گاز و از انرژی فسیلی بخواین استفاده بکنی. این انرژی داره تولید میکنه. مسئول توانیر وقت رو آوردن، اینم از نزدیک آمد دید. تا الان هیچ کس نه پشتیبانی کرده
نشده، بله.
نه متولی این مسئله شده، نه اصلا از این پروژه استفاده کردن، در حالی که کویتی ها آمدن دنبال که اینو بخرن ندادیم، چینی ها آمدن این رو بخرن ندادیم، ژاپنی ها آمدن این رو بخرن ندادیم. هنوز این فنش رو فناوریش از کشور خارج نکردیم، اجازه ندادیم از کشور خارج بشه، اما هیچ کس توی مسئولین کشور ما حاضر به پشتیبانی از این نشده.
آقای دکتر گایم، فکر میکنم اگر سپاه یا ارتش نبودن خیلی از این بچهای مختره
بله.
دچار مشکل میشدن.
واقعا همینطور،
چون این دوتا نهاد خیلی حمایت میکنن از
حالا این نمونه است که ما مختره. این نشون میده که واقعا ما توی این زمینه بله. عقب موندگیمون ناشی از در واقع بی توجهی مسئولان هست، و امیدوار هستیم که در گام دوم واقعا به این توصیه مقام معظم رهبری توجه بشه.
انشالله.
ما استعدادهایی در کشور داریم که میتونه بسیار زمینه رشد رو در کشور ما
همینه.
سرعت بده.
بله بله، رهبر معظم انقلاب یک توصیه خیلی خیلی خلاصه هم پیش از حالا گام دوم مدتها پیش سالها پیش داشتن برای جوانان: تحصیل، تهذیب، ورزش.
ورزش.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ترقی عزیز، وقتتون رو به ما دادید، تشریف آوردید به رادیو تهران. عزیزان شرمنده، من پژمان کریمی از اینکه در این برنامه گفتاورد هم با شما عزیزان همراه بودم خوشحالم و از همراهیتون سپاسگزار. انشالله عمری باشه باز هم با برنامه دیگر از مجموعه گفتاورد با شما عزیزان هم کلام باشم. تا بعد التماس دعا، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، از این لحظه به ساعت 14 بخش دوم مجموعه برنامه‌های رادیو تهران رو آغاز می‌کنیم و تا ساعت 22 هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود. امید که روز بسیار خوبی رو بتونیم در کنار هم سپری کنیم. اما در ابتدای این بخش از شما عزیزان دعوت می‌کنم که شنونده برنامه مرورگر 1332 باشید.
مرورگر 1332.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا رادیو تهران صدای پایتخته. و شما شنونده برنامه مرورگر 1332. چهارده و دو دقیقه و سی ثانیه مرورگر 1332.
گفتگوی ویژه.
دوستان عزیز، در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با جناب آقای رهبر، ریاست محترم کانون انبوه سازان مسکن. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر باشه و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان شما هم دارم.
سپاسگزارم جناب آقای رهبر. به هر حال امروز در نشست ویژه مجلس درباره رکود مسکن صحبت شد. اصلا در حد توصیه‌های قبلی نتیجه گیری شد یا خیر به نظر شما؟ و در این مورد اگر یه مطلبی دارید، نظری دارین، بفرمایید تا بعد به مسائل دیگه بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که از گفتگوی مجلس من زیاد اطلاعی ندارم، یعنی درگیر جلسه بودم نتونستم گوش بدم، ولی بله، شنیدم که گویا نتیجه آنچنانی نگرفتم. ولی به هر حال من میخوام عرض کنم خدمتتون که الان در واقع به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با رونق دادن به بخش مسکن و خونه دار کردن افراد ضعیف و کم درآمد، در واقع دولت و دولت مردان با قوای سگانه رو به تکاپو انداخته که بالاخره یه کاری باید در این زمینه انجام بدن. خب استعداد دارید، مدت زیادی در واقع مسکن و تولید مسکنمون در رکود بود و هیچ توجهی به امر تولید ما تو 5 سال گذشته نداشتیم. با ورود جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی، یه مقداری برنامه‌هایی رو اعلام کردن ایشون و دستور کارهایی رو دادم، برنامه‌هایی رو هم تو دستور خودشون گذاشتن که انشالله اگر بتونن عملیاتیش بکنن، من فکر میکنم که بخش مسکن یه مقداری رونق بگیره. ولی بعد از اون دولت نهم و دهم که ما مسکن مهر رو تو برنامه‌مون داشتیم که یه سری ایرادایی هم گرفتن و در واقع مقاومت‌هایی هم در مقابل شد، ولی دیگه ما هیچ برنامه‌ای برای تولید مسکن مخصوصا در زمینه انبوه‌سازی و برای اقشار کم درآمد و ضعیف اصلا نداشتیم. و با توجه به اینه که ما 1,000,000 واحد مسکونی طبق طرح جامعه مسکنمون نیاز داریم در سال باید ساخته بشه، متاسفانه ما در این مدت چند سال، 5 سالی که گذشت، حداقلش حالا حد اکثر 22,000 تا مسکن ما نتونستیم بیشتر تولید بکنیم.
منظورتون بیشتر آقای رهبر در تهران هست دیگه، این آمار مربوط به تهرانه؟
نه کلا
کل کشور،
1,000,000 واحد ما مسکونی در کشور، در سطح کشور نیاز داریم.
بله.
و بیشتر از خواهم در تهرانه، یعنی بیشتر از 40% مربوط میشه به تهران.
البته آقای رهبر ببخشید من یه پرانتز باز کنم، تعداد زیادی مسکن در تهران خالیه.
بله.
و خب شاید که اگر این مسکن‌های خالی رو، این منازل خالی رو به یه شکلی حالا دولت و یا هر مسئول دیگری پیگیری بکنن و در اختیار مردم قرار بدن، اینقدر هم که شما میفرمایید و به نظر میرسه ما رکود نداشته باشیم و مشکل مسکن نداشته باشیم. خیلی خونه ها برای خالی هست، حالا خونه هایی که در...
نه ببینید، من میانه فرمایش شما یه مقداری یکی از اشتباهات ما یا زیادی دولت مردان ما همین بود که به سمت و سوی این برنامه رفتن که روی زون کردن روی خونه های خالی. ببینید این خونه های خالی الان نیستش که ما اگر هم داشته باشیم تو این مقطع زمانی ما خونه خالی نبوده، اگر خونه خالی هم بوده در دوره‌های قبل هم بوده.
درست.
ما ببینید اگر 2,500,000 واحدی که اعلام کردن خونه خالی داشته باشیم، بعد همون آمار هم بلافاصله خودش تأکید بر این داره که 1,400,000 واحد رو کمبود داریم.
درست.
اولا این خونه های خالی تفکیک نشده، با مجزا توضیح داده نشده که آیا خونه دومیه، خونه زیارتیه، خونه های روستایی تخلیه شده است، خونه های ویلایی شمال شهر، اینا هم هست جزء آمارمون. بعدش هم تو خونه های خالی خونه هایی باید هستن حتما که به درد اقشار متوسط و متوسط به پایین ما نمیخوره.
درست.
و ما باید در واقع فکر اون افرادی باشیم که نیاز مسکن فوری و درآمدشون هم کافی نیست که
مسکن ارزان قیمت میخوان در واقع.
حتما باید ما روی اون برنامه مثل مسکن مهری که عرض کردم روی اون مسئله مازوم، ما کاری به افرادی که درکای 7 و 8 و اینا هستن، خودشون میرن لاکچری میخرن و نمیدونم لوکس میخرن و متر 40-50 میلیون تومان پولشو دارن و میدن، کاری به اونا نداریم. حالا خیلی هم ممکنه اونهای ولایی داشته باشن که خالی باشه.
بله.
ولی این مسئله که ما باید، معمولا عرف دنیا هم همینه، چند درصدی رو میگن خونه خالی عرفه، اصلا رو نرم در واقع فرمول خونه خالی هست که دونست. نباید بره. ما اشتباه دولت قبلی من این بود، یعنی دولت 11 و 12 ما که الان هم آقای دکتر مؤلف اسلامی اومدن دارن اسلام میکنن که همش زون میکردن رو خونه خالی. خب الان خونه خالی که الان به وجود نیومده، خونه خالی قبلا هم بوده، با وجود اون ما کم بوده مسکن هم داشتیم. الان این انباشت تقاضایی که 5 سال عرض کردم، 700,000 واحد در سال انباشت تقاضا ما داشتیم، یعنی تا 200,000 تا 300,000 تا رو تولید کردیم، تا 1,000,000 واحد 700,000 تا کم داشتیم. 5 سال الان کم شده و الان آمار اعلام میشه از طرف مسئولین که 3,500,000 واحد مسکونی ما کم داریم، همه همون انباشت تقاضا. حالا ما یاد برنامه هایی رو باید اجرا بکنیم، یکی تولیده،
بله.
یکی هم در واقع آمایش سرزمینه، یعنی تمام وزارتخانه های در ارتباط با این مسئله دخیل هستن، فقط وزارت راه و شهرسازی نیست، که بیان در واقع در شهرهای کوچیک، روستاها، اشتغال، انگیزه برای زندگی کردن مردم به وجود بیارن، مردم مجبور نشن مهاجرت، بخشی عمده ای از تقاضای ما مهاجرته.
بله.
رشد جمعیت ما در سال در واقع 850,000 ازدواج نشون میده که ما داریم ثبت شده، ولی در بخشی از شهرهای ما، مخصوصا کلان شهرهای ما، تراکم انقدر زیاده که نیاز خیلی بالا میره. این مجبور در واقع باید برنامه‌ریزی بکنن که مهاجرت معکوس ایجاد بشه، یعنی شهرهای کوچیک، روستاها، اونجا که خونه خیلی راحت‌تر میشه براشون ساخت و تهیه کرد، اشتغال، انگیزه وجود بیاره که دیگه طرفی که دنبال رد خروجی خودش هست بلند نشه.
به هر حال آقای رهبر، این مسائلی که سالهای سال ما داریم درباره صحبت میکنیم همه میگن، ولی خب در واقع این مهاجرت معکوس نه تنها انجام نشده بلکه عکسش هست و ما تو تهران رو میبینیم و شهرهای بزرگ و کلان شهرها رو که هر روز بر جمعیتشون اضافه میشه. اما ببینید آقای رهبر، الان ویلاسازی ظاهرن اونقدر رونق پیدا کرده که حتی تو بیابانا، تو کویر، توی نمیدونم کویر کاشان، تو کویر طبس داره ویلاسازی میشه، اما ساخت مسکن در شهرها نیست. آیا واقعا اینقدر مسئله ویلاسازی توی حالا کویر و بیابان و یا به هر حال جاهای باز مقرون به صرف است و اینقدر طالب داره؟
نه ببینید، اونا بخشی از اقشار جامعه هست که هم دهکای بالا هستن که یه پول در واقع اضافه و مازاد هم دارن، حتی مثلا در شمال شهر هم ممکنه ویلا داشته باشه، در جای زیارتی هم ویلا داشته باشه، سالی که دوباره بیشتر نره.
بله.
این معقوله هستش که اصلا ما به اونا هیچ فکر هم نمی کنیم، یعنی دولت ما نباید به اونا زوم بکنه، ولی ما باید برای اصل سیوه که قانون اساسی ما هم تأکید بر این داره که دولت مکلف است برای اخشار ضعیف مستضعف بالا کم درآمد در واقع سرپناه و مسکنی تهیه تدارک ببینه.
درست.
و این مسئله رو برمیگردیم ما روی اخشار در واقع دهکای پایین پنج، دهکای ضعیف. حالا اون رو ما باید روش برنامه ریزی بکنیم که بتونیم رو در واقع نتیجه بگیریم. الان متاسفانه الان که شعار میدن حمایت از بخش خصوصی، متاسفانه هنوز عملیاتی نشده. قوای سگانه ما با هم هماهنگ نیستن. این باعث شده که عدم اعتماد بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به وجود بیاد. یه قانون را 10 سال پیش مصوب کرده هیئت وزیران، 10 سال پیش. الان اومدن قوه در واقع قضاییه باطلش کرده. و این مسئله باعث میشه که بگیم خب چنهای قوه مجریه هیئت وزیران مگه آگاهی از قانون نداشتید که اونو مصوب کردید و در اختیار بخش خصوصی گذاشتید؟ بخش خصوصی هم با همین امید اومده داره کار میکنه، بعد 10 سال بعد بهش بگی که آقا نه اشتباه بود، برگرد لون پولتو برگرد، یا مالیاتی که ما برات معاف کرده بودیم این مالیات در واقع وجه قانونی نداره. حالا اون وقت چطوری میتونه آدم اعتماد بین بخش خصوصی به وجود بیاره؟ ایناست که در واقع نمیتونه رشد بکنه بخش خصوصی ما و حمایت نمیشه. من خواهشم از مسئولین اینه که این موارد رو بین خودشون قبلا در واقع کاملا مطالعه بکنن، آگاهی داشته باشن، وقتی اعلام میکنه به بخش خصوصی که در این زمینه بیا سرمایه گذاری کن با این شرایط، بعد از 10 سال نیاده.
خب حالا به هر حال آقای رهبر، این عدم هماهنگی ها خب در بسیار از موارد ما شاهد هستیم، اما من یه سوال پایانی رو از شما بپرسم که اصلا به نظر شما چطور میشه مسکن رو از یک کالای سرمایه‌ای که الان متاسفانه یک کالای سرمایه‌ای شده خارج کرد و به یک کالای مصرفی و کاربردی تبدیل کرد؟
اصلا کاملا این روشن و واضح و در واقع زمینه سازی هم انجام شده، داریم زمینه قانونیش هم داریم. ما در سال 87 مجلس محترم شورای اسلامی یه قانونی را مصوب کرد به نام قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن. اگر مسئولین ما برن قوه اجرایی ما تو اون قانون در واقع بخوان عمل میکنن، اون قانون ها کاملا شفاف توضیح داده که چیکار بکنید که مسکن شما رونق بگیره. زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت، حمایت از بخش خصوصی و هم‌سازان، صنعتی سازی، تمام این موارد اونجا در واقع ذکر کرده که بتونید هزینه مسکن را کاهش بدید، تولید انبوه در واقع به وجود بیارید، از سنتی سازی خارج بشیم و صنعتی سازی متاش. ما اومدیم مسکن مهر رو تو این زمینه خط و خطوط کشیدیم، گفتیم خب تجهیز بکنیم خودمون، رفتیم تجهیزات خریدیم، صنعتی ها در واقع رفتیم تاور و بچینگ و نمیدونم قالب های تونلی و افسانه ها خریدن، همون در واقع برای یه مصرف 100 اون تجهیزات ما رو خوراکی به وجود نیومد، الان تجهیزات ما مونده تو بیابونا.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای رهبر، محبت کردین، ان شاءالله که موفق باشید، خدا نگهدارید. رادیو تهران مرورگر 13:32.
نبض بازار.
طبق معمول در بخش نبض بازار گفتگو میکنم با جناب آقای محمد ولی، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما جناب آقای خضرایی عزیز، همچنین شنوندگان خوب برنامه شما. من یک اصلاحیه به معرفی از عطالی داشته باشم که من عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت طلا و جواهر، همچنین عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلای کشور هستم.
برای نظر ما رئیس این آقا خواهش میکنم.
بزرگواری دارم.
بله بفهم.
وظیفه بود باید اصلاحیه خدمتون اعلام میکردم. هر اونس جهانی طلا 1341 دلار و 30 سنت، هر اونس نقره 15 دلار و 5 سنت، هر اونس پلاتین 806 و هر اونس پالادیوم 1338 دلار.
معنی.
و اما قیمت هر مثقال طلای 17 یار آی خضرایی 1,775,000 تومان و هر گرم طلای 18 یار 409,800 تومان. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,350,000 تومان، سکه امامی 4,470,000 تومان، نیم سکه 2,450,000 تومان، ربع سکه 1,670,000 تومان و سکه های گرمی 990,000 تومان. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ظاهرا روند کاهشی همچنان ادامه داره.
پیش بینی ها بر این بود که ما در طی این هفته شاهد کاهش قیمت باشیم، ولی خب یه مقداری نگاه میکنیم کاهش روندش مقداری چی میگن سریع‌تر داره انجام میگیره. اون هم برمیگرده های خضایی به اخبارهایی که اولا در رابطه با اونس جهانی نگاه بکنیم، قیمت جهانی رو به افزایش است، ولی در داخل کشور خدا رو شکر حالا باید ببینیم نتایج این اخبار در آینده نزدیک انشالله معلوم بشه، بلکه ما هم در بازار طلا از یک ثبات پایداری رو ببینیم برخوردار باشیم و ما شاهد اون باشیم
انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدارت.
خدا حافظتون باشه.
چهارده و 18:45 است. مرورگر 13:32 رو میشنوید.
یک تیتر یک خبر.
خب دوستان عزیز، در بخش یک تیتر یک خبر بریم سراغ همکار عزیزمون جناب آقای حاجی بند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
آقای خضرایی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبان در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید خبرهای امروز رو.
خواهش می‌کنم، اگر موافق باشیم با خبری خوش و خوب از بازار موبایل آغاز کنیم. خبرهامون رو رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه گفتن که عرض برای واردات گوشی تلفن همراه در کشورمون تامین شده. فصل فراوون حدود 3 میلیون گوشی ثبت سفارش شده قرار وارد کشورمون بشه، اینها باعث کاهش قیمت میشه و گفتن که کسایی که میخوان گوشی بخرن گوش به زنگ باشن که گوشی تلفن همراه به زودی کاهش 20% رو حتما تجربه خواهند.
انشالله. خب خبر بعدی.
بله، به بازار سیمان، دبیر انجمن سیمان گفتن که قیمت ها قدری ظاهرا با افزایش مواجه خواهد شد. گفتن که بین 60 تا 65% افزایش قیمت رو شاید قایم بود به دلیل این است که هزینه ها افزایش پیدا کرده و امیدواریم کاهش قیمت که در بازار ارز و سکه نداریم تو قیمت بازار سیمان هم بیاد. ضمن اینکه میدونی که ما به دلیل اینکه بودجه عمرانی کشورمون کم است مصرف سیمان توی کشورمون به هر حال یه مقدار پایین اومده، از طرف دیگه ساخت و ساز مسکن هم پایین اومده، همینطوریش هم با این قیمت ها مساله ساختمانی خیلی خریدار نداره بخواد افزایش قیمت رو تجربه کنه، قطعا رکود سنگینی حاکم میشه بر این بازار. حالا امیدواریم که یه مقدار بررسی خوبش رو رخ بده توی این زمینه هم
بده. انشالله. خیلی ممنون. خب خبر بعدی رو بفرمایید.
که آقای خجوی یکی دو روز گذشته شایعی منتشر شد در فضای مجازی مبنی بر اینکه بانک های خصوصی قرار هست ادغام بشن. بانک مرکزی امروز یک اطلاعیه رو صادر کرده و گفتن که هیچ برنامه ای رو ما برای ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نداریم. مردم کسایی که پول در این مؤسسات و به حال بانک ها خصوصی دارن، کسایی که در بورس و فرابورس سهامدار این بانک ها و مؤسسات خصوصی هستن، دلنگران نباشن، به زندگی خودشون ادامه بدن. ما تاکید میکنیم این شایعه رو.
انشالله. خیلی ممنونم. خب خبر بعدی رو بفرمایید.
بله، به بازار مسکن سری میزنیم. همینطور که میدید که یکی دو سه تا چهار هفته گذشته بازار ارز خودرو به حال سکه روند کاهشی رو پیدا کرده. قطعا این کاهش قیمت ها در انتظار بازار مسکن هم خواهد بود. کارشناسا میگن که یه مقدار با تاخیر بیشتری کاهش قیمت ها در بازار مسکن اتفاق میفته. دست کم اتفاقی که در حال حاضر در بازار مسکن افتاده و رصدی هم که خود بنده شخصا کرده این هست که تقریبا دیگه خریداری در این بازار نیست. جالب این که کسایی که واحد های نوساز هم داشتن واحد های خودشون رو آوردن، حتی یک کاهش قیمتی را ما در برخی از مناطق شاهد هستیم برای اینکه دست کم تو این قیمت های به نسبت بالا بدن برن مسکن. شو از طرف دیگه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اشاره کردن به فراز مالیاتی که کشورمون هست، گفتن بیش از 40,000 میلیارد تومان است این رقم و گفتن به زودی طرحی رو در دست داریم و البته گفتن در این کمیسیون حتی تصویب شده طرح مالیات بر آیدی مسکن. نه. و خب به هر حال توی دنیا هم از این طرح‌ها و مصوبات هست برای کنترل قیمت مسکن از بین بردن دلال و سوداگرا. امیدواریم این مصوبه‌ای که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده خیلی زود عملی و اجرایی بشه تا به هر حال آرامش رو هم در بازار مسکن به امید خدا شاهد.
بسیار ممنون. یه خبر دیگه هم برای ما بفرمایید کوتاه.
کوتاه بگیم که از دبیر انجمن صنایع لبنی گفتن که تا دو روز آینده یعنی از روز سه‌شنبه ما یه طرحی رو در دست بررسی داریم که هزینه های قیمت پرورده های لبنی رو افزایش بدیم. علت همین هستش که گفتن هزینه ها افزایش پیدا کرده. دست کم تا 3-4 ماه گذشته 10% 15% 20% افزایش قیمت داشته پرورده های لبنی. امیدواریم
که باز هم افزایش قیمت باید باشه.
بله بله، گفتن که دوباره موج جدید رو خواهیم.
عجب. خیلی خوب، حالا ببینیم.